أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. عنایت داشتید که حضرت امام کاظم علیه السلام به هشام ابن حکم یک دستور العمل کلی و جامعی رو ارائه فرمودند که مسلم تا قیام قیامت بشر میتونه با این دستور العمل در حیات فردی و اجتماعی خودش به نحو عالی حاضر باشه. رسیدیم به این روایت که فرمودن یا هشام افضل ما تقرب به العبد الالله بعد المعرفه، ای هشام بالاترین چیزی که موجب تقرب پروردگار میشه بعد از معرفت بهی، این پنج تا رو فرمودن: از صلات و بر الوالدین و ترک الحسد و العجب و الفخر. رسیدیم به این فراز آخری که بحث فخر است، که ترک فخر چطوری انسان رو آماده میکنه تا قرب الهی نصیبش بشه، چیزی که امروز شما در جهان باش روبروید. خب در فخر فردی اینه که انسان خودش رو برتر از بقیه بدونه. فخر اجتماعی یعنی نهادهایی ساخته بشه که استکبار از طریق اون نهادها تحمیل کند خودش رو و برتری کاذبش رو به بقیه. و عنایت دارید یکی از مشکلاتی که جهان الان گرفتارشه، ما هم گرفتارشیم، همین فخر کاذبی است که بعضن ادارات پیدا میکنن. فضای ادارات ما آخرش بخواید و نخواید در نهاد جهان استکباری شکل گرفته است و زمان میبره تا به لطف الهی انقلاب اسلامی فضا رو طوری بکنه که مردم در واقع میدان تصمیم گیری برای خودشون باشن. علاوه به جهت همین روح استکباری که در ادارات هست، سرنوشت مردمم تا حدی در اختیار گرفتن، حالا کم و زیاد داره. یه جا مثل آمریکا که میدونین دیگه، اون دیوار وال استریت به وجود میاد و اون میدان حاکمیت صرف استکبار و فخر فروشی. یکی هم مثل ما که هنوز ما از خیلی مشکلاتمون عبور نکردیم. یکی از بهترین راه حلا تو این قضیه همین روایت حضرت امام کاظم است که باید اگه میخواید به اون قرب الهی نزدیک بشید، باید ترک فخر بکنیم، باید نهادینه بشه در جامعه. یعنی یکی اجزایی که به لطف الهی ما تراز اسلامیتمون ظهور میکند آروم آروم، همین عبور از فخریست که چه در امور فردی چه در امور اجتماعی باید داشته باشه. ما زیادم بحث شده است که اصلا چطور شد که این اشرافیت که مقام معظم رهبری اینقدر تأکید میکنن بعضی ها گرفتارش میشن. خب برای اینکه تو دل اشرافیت یه فخری میخواد بفروشه. وقت روایت های خیلی خوبی داریم، یا قرآن بسیار نکات خوبی داره که ما چطوری از این مهلکه فخر به خودمون بیایم و نجات پیدا کنیم. مثلا این آیه، این متنی که جلوتون هست، این آیه 18 سوره لقمان، جناب لقمان به فرزندشون میفرمان لا تسعر خدک للناس، ای فرزندم یه جوری نباش که بی محلی کنی به مردم، چهره از مردم برگردانی. تا این آخر آیه که میفرمان ان الله لا یحب کل مختال فخور، چند بار این قسمت آخر در قرآن اومده است، خیلی هم عجیبه. آدم بشینه فکر کنه، قرآن میفرماد که خداوند ان الله لا یحب هیچ مختال، مختال یعنی هم آدم خیالاتی که خودشا بیشتر از بقیه، توهم، اهل توهمه، و فخور، کسی که فخر بر بقیه میفروشه. خب شما حساب کنید دغدغه ما هممون جامعه فردن اجتماعی اینه که یه کاری نکنیم که بر بقیه یه جوری احساس برتری به خودمون دست بدید، یا بقیه رو نسبت به خودمون تحقیر کنیم. میفرماد نه فرزندم این کار رو نکن. باز ادامهش رو ببینید، امیرالمومنین میفرماد که لا همق اعظم من الفخر، خیلی حقیقی واقعی ترین سخن است که هیچ حماقت و نادانی بیشتر از این فخر نیست، چون توهم محض میشه دیگه. آخه شما حساب کنید پیامبر خدا با اون عظمت اینجوری در این همه تواضع، بر طرف هیچیش نیست ولی برای خودش چیز قائل میشه. تعبیر امیرالمومنین خیلی عمیقه، نجات میده جامعه را که لا همق اعظم من الفخر، به خودمون بیا، هیچ حماقتی بزرگتر از فرق نیست. آدم یه خوده به خودش میاد وقت اولا بی خودی برای خودش جا قائل نیست، ثانیاً میدان فخر برای خودش فراهم نمی کنه. بعضاً دیدین که مثال خیلی قدیمی می زدن، خیلی هم مثال خوبی هست، نمی گفتن یارو قدیما یاد نیست که آفتابه ها رو آب می کردن، مردم که می خواستن برن دستشویی می بدن، آفتابه رو برم داشتن می رفتن دستشویی. بعد این یارو دیده بود که عجب همطور این آفتابه ها که آب می کنه، این به هم دهند و می رند و یه دستشویی هم به این می دن. اصلا اجازه نمیگیرن. بعد آفتابه رو رنگ کرد، یکیش قرمز کرد، یکیش سبز کرد. بعد بیچاره حالا دست پاچه میمد آفتابه رو برداره، میگه سب کن سبزه رو ببر. بعد دوباره من تو بلاخره کاسبا محل نبودی، من خودم محلمون بودی همچی مسئله. بعد فردا پس فردا میاد بره میگفت نه اون رنگ رو ببر. گفتم آخه چه فرقی میکنه، آخه ما هم آدمی، بالاخره باید از ما اجازه بگیرید. این روحیه همه جا هست، حالا شکل امروزش تو ادارات این مسئله را اصلا نیاز نبود، همین برنامه‌ای که ریختن که خب دیگه اجازه کسب و کار رو خب به طور طبیعی باید به روش های جدید دیگه حل کنن دیگه، نمی کنن. یعنی دولت پشتش هست ولی بازم نمی کنن. خیلی عجیبه، این روحیه باید شکسته بشه. و خلطه میدونید که جهانی هم هست، ما تازه بهترین ها هستیم در جهان. یه چیز عجیبیست که مردم جهان تقریبا مایوسن از بسیاری موارد که بتونن مسائلشون را از طریق نهادهای اداری حل کنن. در جریان هستید خودتون، باز این روایت رو ببینید، حضرت میفرمان به حضرت امیرالمومنین میفرمان اصلا مشکل شیطان همینجا بود. ففتخر علا آدمه به خلقهی، بلد این همه تون، گفت که من از آتشم اون از خاکست. چه ربطی داره به این که من بهترم؟ انا خیرم من، از کجا آوردی این انا خیرم من را؟ این خیلی خطرناکست که آدم تا شیطان و محرومیت از اون رحمت الهی جلو میره دیگه، رجیم میشه، مستحضر هستین بهتر از من. لیکه حق بدید به حضرت سجاد علیه السلام با اون همه عظمت که از خدا ببینید چی میخوان در دعای مکارم الاخلاق تقاضا میکنند، و حبلی معالی الاخلاق و اعصمنی من الفخر. چطوری این دوتا را میگن خدایا به من هبه کن از سر لطف خودت عالی ترین مراتب اخلاق رو به من عطا کن و حفظم کن از فخر. اینقدر مسئله است که امام معصومم خودشون را باید نگهبانی بدن از فخر. این باب خیلی عجیبی است، وقت به خصوص که امروز چیز پیش آمد بزرگی در دنیا شده است. و حالا من یه نمونش را اینجا آوردم، این جریان آقای آرون بوشنل به اصطلاح حمیدین که در اوایل اسفند این بنده خدا خودش رو خودسوزی کرد، که حضرت آقا با اینکه تو اوج انتخابات و شلوغیا بود، حضرت آقا نگذاشتن این ازش غفلت بشه. جهان گویا متوجه داره میشه که گرفتار یه فخر و استکبار بزرگی شده است. و حالا دقت اگه بکنید، من این نمونه را عمدن آوردم که ببینید که چی پیش اومده است، که گویا دارد یک حقیقت بزرگی برای انسانها پیش میاد و اون چوبهایی است که از فخر و استکبار خوردن. خودمونم حالا بعد به خودمون میام، حالا ما کمتر، جهان مدرن چون بیشتر در این گرداب افتاده است. گفتن اونجا که ظلمات به نهایت میرسد بیداری هم شروع میشه. حتی من این اگه ملاحظه کردین شماره 2 را این طور نوشتم: مردی ایستاده در آتش و یگانگی بین انسانها در این آخر الزمان. خود حضرت آقام یه تذکراتی دادن را بخونیم ببینیم چرا ما این نظرمون رو تو اینجا میخوایم بگیم. در نجات از فخر تا کجا میشه جلو بریم؟ بله، میتونم متن با هم میخونیم: در راستای عبور از فخر و استکبار و یگانگی انسان ها نسبت به هم در این زمانه، ملاحظه میکنیم که آقای آرون بوشنل، سرباز 25 ساله نیروی هوایی ایالات متحده، قبل از خودسوزی خود میگوید چی؟ من دیگر در نسل کشی شریک نخواهم بود. فلسطین آزاد از تو رسانه ها دیدین دیگه، خیلی هم عجیب بود. من همون روز که دیدم فهمیدم که یه خبر بزرگی میخواد بشه. نمیدونم الان چقدر جریانی مختصر این متنی که خدمت دونست، ما میخواستیم مختصر بگیم، اما متنی که تو کانال مطالب ویژه هست بیشتر بستا اسنادی اومده است. چیز عجیبی نشون میده که دنیا داره میفهمه که یک روحیه استکباری تا کجا ظالمانه عمل میکنه. اینا که خودتون میدونین که، خب من متن فقط میخونم: به آنچه او برای ایستادگی در برابر نسل کشی و فخر و استکباری که آمریکا و اسرائیل دارا هستند فکر کنید. من رو اینش حرف دارم. و به احساس یگانگی نسبت به مردم مقتدر مظلوم غزه باید فکر کرد. چه عجب. خب اینا قبلا هم بلدین دیگه، زمانی ما بود صبرا و شتیلا، ما دانشجو بودیم داشتیم دق میکردیم، ولی الانه همون جنس است. ولی عجیبه که مردم دارن میبینن و نسبت بهش حساسیت نشون میدن. دیدین که بعد سربازای بستان نیرو هوایی، همون خانم گفت که ما هم هممون این استرابا داریم، حتی دیدین اوبرکوتاشون ها برداشتن انداختن تو آتش. چه چیزی پیش اومده است که ما آیا نسبت به فخری که جهان استکبار برای خودش داشت کاخ میساخ، این از همه بهتر میدونن اسرائیلیا، صهیونیستا واقعا معتقدن بهتر از بقیه هند، این نسل برگزیده و اینا. حالا ببین این داره میشکنه. این خیلی عجیبه که امام کاظم ما علیه السلام کی میفرمان که اگه میخوای به اون عبودیت ناب برسی باید از این فخر نجات پیدا کنی. عرض کردیم چه فخر اجتماعی چه فخر به اصطلاح فردی. یعنی فکر میکنین ما واقعا با این روحیه مسلم قوانین ما، قانونگذاران ما هرچه بیشتر به این معارف نزدیک بشن، مصوبات مجلس فرق میکنه. مصوباتی با روحیه عدم فخر خیلی فرق میکنه. مثلا گاهی بنده خدا میشینن تصویب میکنن، متوجه نمیشن اینی که تصویب میکنی موجب فخر اداره بر مردم میشه. بنابود که در حیات دینی اینا دقت بشه. در شماره دو باز حساسیت ها میخوام ببینید. او قبل از خودسوزی در وصیت نامه خود حساب پسندازش را به بچه های فلسطین اهدا کرد. خب بیروش فکر کنید چی پیش اومده است که عجیبه که بشر دارد به اون یگانگی و عبور فخر حاضر میشه و میرسه. کار او فقط برای همراهی با مردم غزه نبود، بلکه برای بیداری مردم آمریکا و مردم همه جهان بود و رهبر معظم انقلاب در این رابطه فرمودند: من عظمت کار از این دیدم که تو این انتظار اصلا نبود، تو بحبوحه انتخابات و اینا. آقا در آخر صحبتش متذکر این نکته شدن. متن رو میخونم، صحبت حضرت آقا را میفرمان: کار فضاحت سیاست های خلاف بشری آمریکا و غربی ها به جایی میرسد که شنیدید این افسر نیروی هوایی آمریکا خودش را آتش میزند. یعنی حتی برای آن جوانی که در آن فرهنگ تربیت شده سنگین میآید. اینا خیلی باید روش فکر کنیم. ببینین فرهنگ فرهنگی است که مردم به ما چه؟ آخه اصلا استعمار چطوری به وجود اومد؟ مگه این آمریکا و اروپا ملت ها را استعمار نکردن؟ خب همین فرهنگ یه مرتبه نه تو دلش میبینید یه روحی به وجود میاد که نسبت به ظلم به بقیه حساس است. اینه که نکته است. ادامه یه فرمایش حضرت آقا اینه که حتی وجدان او آزرده میشود. البته به جای یک نفر هزار نفر باید خودشان را آتش بزنند، چون فاجعه بزرگ است و حساسیت هم باید نشون بدن که تا حدی هم دیدم روزنامه، حالا مقدار اینجا نرسیدم مطالب روزنامه، یعنی عجیبه که دیده شد این مسئله در جهان امروز. بعد فرمودن که البته چون غرق فسادن خیلی هنوز زمان میبرد، اما این چیز عجیب بود. بر همین بنده یاد داشته خودم اینجور نوشتم در شماره 4: راستی را انسانها در کجای تاریخ این اندازه به هم دیگر متعلق می شوند و تعلق پیدا می کنند؟ این یه چیز عجیبیست پیش اومده است. کدام راه هست راهی که انسانها تا این اندازه هر کدام پاره ای از وجود دیگری می شوند جز این از که این زید تاریخی به وقوع می پیوندد که ظرفیت عزم شهادت را با انسانها در میان گذارده؟ روی خیلی باید بحث کنیم. عجیب است اینا را ما اسمش را گذاشتیم وجدان تاریخی که به وجود اومده است. عرایضی هم بنده در جای دیگه داشتم، اما رو همین بمونید. چرا بشر جدید متوجه شد عجب یه راهی هست که از بن‌بستی که گرفتارش بود، بالاخره این آقای آرنج بوشنل خیلی فکر کرده، دیدین که دوربینش خودش بگذاره تا بعد بخواد صحنه دیده بشه تا برای جهان. یه جمله‌ای داره شاید اینجا نیوردیم تون هست که میفرماد که نه، خودسوزی خیلی سخت است ولی تحمل این همه ظلم سخت‌تر است. خیلی باید فکر کرد، طرف فکر کرده باشه چی پیش اومده است. برای یه مورد که نیست که، برای یه حضور داریم فکر میکنیم. وقتی ادامهش این است: انقلاب اسلامی در واقع عهدی است که در آن عهد هر انسانی نسبت به دیگر انسانها تعلق جانانه دارد و حال ما این و فردایی که حضور در عالمی است که با این همه یگانگی و تعلق نسبت به هم دیگر، عالمی که در آن تواضع و یگانگی جای فخر و استکبار را میگیرند. یکی از چیزایی که خب متاسفانه این جبهه استکبار یا این روشن فکرهای داخلی ما گرفتارشن، اونا میگن ایران آینده نداره. یعنی بعضی اینا که حالا رأی ندادن حرفشون اینه، که ما آینده ای نداریم در ایران. وقت جالبه که اگه با این دید نگاه کنید، تنها کشوری که آینده داره فقط ایران است. چرا؟ جهان داره از گردونه استکبار در میاد. خب این فقط ایران است که داره اون افق توحیدی فطری را متذکر میشه. خودمون هم مشکل داریم، ولی این خیلی بحث خوبیه که در ایران شما میبینین که جبهه مقابل استکبار داره شکل میگیره. در شماره 5 خیلی دقت بفرمایید، آیا اندیشه انگیزترین امر در این زمانه همین نیست که به این حادثه بیندیشیم؟ خیلی باید چی؟ خیلی عجیبه، این چی پیش اومده است براش؟ آیا یه فرد است؟ یا به قول همین رویتر، نماد یک نوع انسانی است که دارد به آمریکا و جنایت‌های آمریکا فکر می‌کند. جالبه که این اسناد 5 سال هم بوده است که اسناد مراوده آمریکا با اسرائیل دستش بوده است. حالا دوستش میگه 5 سال پیشم ما با هم صحبت میکردیم در کل رابطه بین آمریکا و رژیم صهیونیستی. جمله رو یه بار دیگه میخونم، آیا اندیشه انگیزترین امر در این زمانه همین نیست که به این حادثه بیندیشیم؟ حادثه ای که ما را به اندیشه بزرگ نسبت به وسعت انسانیت فرا میخواند تا متوجه شویم جهان ما چه اندازه در انسانیت انسانها گشوده شده است. این شعور سیاسی عجیبی که داره در جهان نسبت به بقیه جهان پیش میاد، این معلومه که بشر منتظر یه چیزیست بالاتر از اون چیزی که خودش درش داره غلط میخوره ده گرفتار است. ایناست که در هر پیش آمدی میخواد یه موضعی متعالی بگیره. خب اینجاست که پس معلومه است که فخر و گندیدگی یا بوی گندش را داره حس میکنه. اینجاست که ما روایت هامو خیلی کمکمون میکنه اگه این روایت را بیاریم در صحنه اجتماع و مسائل کلی. در شماره 6 میگه تعلق آدمیان نسبت به هم دیگر در پناه امر قدسی. امر قدسی را میخواد تعلق آدم. کمونیست ها میگفتن ما میخواییم سوسیالیست باشیم نسبت به هم، اما نمیشه، ذیل خدا میشه. برای همین انقلاب اسلامی آینده داره، نه هر انقلاب آینده داشته باشه. تعلق آدمیان نسبت به هم دیگر در پناه امر قدسی بودنیست با دیگران و حضوریست در مقابل فخر و خودبینی و باز تعریفیست از خود و احساسیست قدسی و معنوی در مقابل فخر و استکبار و خودبنیادی تمدن جدید. و عرض من اینه که دقت کنید، این پدیده این آقا یک آغاز یه تاریخی میتونه باشه، داستانش مفصله که گاهی شما میبینین انگار از یه جای داره شروع میشه. همیشه تاریخ‌های بزرگ هم همینطور بوده. حالا این که جهان استکبار یه همچی عزمی توش پیش اومده، این که کاری دیگه نمیتونست بکنه، نمیتونست که برد غزه به جنگه، که میبیندم که آمریکا این کار بکنه. اون تنها راهی که به ذهنش رسیده است این بوده است که حضرت آقا فرمودن اگه مردم آمریکا متوجه باشن باید بسیارشون در این صحنه خودشون حاضر کنن. وقت جالب است در این شماره 7 این روایت خیلی کمک میکنه برای فهم قضیه، که حضرت امیرالمومنین میفرماند الافتخار من صغر الاقدار. افتخار از بیمقداری است، فخر یعنی ما در جهان استکبار، یعنی خمشمال خیلی چیز عجیبی است، این همه قدرت هواپیماها و تانک و توپاشون رو به رخ مردم مظلوم و بیپناه غزه کشیدن، اینا چطوری تفسیر میکنی؟ من نظرم است اینجور که امیرالمومنین میگن تفسیر باید بکنی. این فخر فروشی اینا نشونه خذلان و خاری اینهاست. حکایتیست تا متوجه بیمقداری و پوچی جهان استکبار باشیم. در شماره 7 حرف ما این است، آرون بوشنل با فداکاری جان خود که یک انسان میتواند در حمایت از هدفی اخلاقی داشته باشد به مردم جهان پیامی فرستاد که ما مردم با وجدان در همه جا تا آخرین نفسمان از همدستی در نسل‌کشی آشکار علیه مردم فلسطین خودداری خواهیم کرد. و دیدیم که حالا بعد خیلی تلاش کردن که اون محله چیزشون محلی که ایشون خودسوزی کرد سه حذف کنند و واسدند و صرف هر شب نگهبانی میدن که اینجا بمونه و اینا. وقت دونه نمیخوام بگم. وقت عجیبه، دیدین که اون افسر داخل سفارت آمریکا اومد بیرون، حال داره خودش هم میزونه داره میخواد تیرش بزنه، میدونه چه بلایی سرش اومده است. بحثاش حالا خودتون دنبال کنید. این که داره میسوزه دیگه، تیر زدن دقت کردیم اون فیگور اینا. بعد گفتن این افسر خود داخل سفارت اسرائیل بوده، یعنی میفهمن چه بلایی سرشونه. جالب است دم یکی از خبرنگارا خوب نوشته بود که این که سعی کرد مثلا توییتر اینا به بهانه مختلف رسانه‌ای نکردن، چون شیشه عمرشونه، یعنی اینا این یک خودسوزی نیست، این یک حضوری است برای عبور از جهان فخر. بعدش رو میخونیم، میگه که پیام خود در نسل‌کشی خواهیم، پیام خود آرون در ثانیه‌های قبل از اقدامش شفافیت اخلاقی و دوراندیشی را نشان میدهد که او فکر کرده و در نهایت اینا خیلی میخواد شما سمید. خیلی باید فکر کرده باشد که بعد منجر میشه که هیچ راهی جز این نمونه. میخونم دوباره، میگن پیام خود آرون در ثانیه های قبل از اقدامش شفافیت اخلاقی و دوراندیشی را نشان میدهد که او فکر کرده و در نهایت در مورد عمل خود تصمیم گرفته که چی؟ از خود گذشتگی برای هدفی بزرگتر از جان خود را. دیده از انگار باید بیش از اینکه جانش را حفظ کنه یه کاری بزرگتر بکنه، یعنی همین عبور از فخر. نین ما خودمون گاهی نمیدونیم، یعنی گاهی پرونده‌های خودمون رو نگاه میکنه، حتی پرونده خودمون در انقلاب گاهی نه ما فخر داشتیم. اینکه بعضیا نگرانن از اون جهت اشتباهشون این است که به جای اینکه با آینده انقلاب اسلامی آیندهشون شیک بدن، میخوان مثلا با آینده جهان استقبال. چرا؟ چون بعدی از ما دیدن، اما متوجه نیستن که اینا. من گله‌ای که از بعضی از این آقایون داشتم که مثلا تو همون به خصوص انتخابات تهران همدیگر رو میکوبیدن، یه نقطه ضعف فلانی از فلانی میگرفت شروع میکرد کوبیدن. متوجه نیست اینا که بالاخره ذیل رهبری هستن، فرزند انقلاب هستن، اگه ضعف هم دارن به مرور این ضعف رفت میشه، فرق میکنه با یه کسی که بیرون از اسلام و انقلاب است. اینا ما حواسمون نیستا، این دوتا مسئله. ببینین یه وقت بنده از شما یه ضعف میبینم، اما دیانتتون و اسلامیتتون و انقلابیتون رو میدونم. خب خود همون نور الهی نفس لوامه بهش میگون دیگه، به مرور تذکرتون میده رفع میشه این مشکل. نباید گاهی ضعفای فرزندان انقلاب رو برجسته کرد. یکی از برای همین هم گفتن غیبت حرام است. نکته آخری هم خوبه که نگاه بکنید، آرون بوشنل شهیدی است که آخرین لحظه اش در حرارت یک حقیقت عریان و تزلزل ناپذیر سپری شد. ها، در آخرین لحظه اش وجدان اخلاقی هر انسانی از فرماندهی مرکزی ستاد دشمن گرفته تا دورترین نقاط زمین، مثلا بگون بچه‌های یمن اون گوشه دنیا، توجه و اقدام فوری را می طلبد تا روحیه استکباری پایان یابد. مردی که از طرف همه برای همه می میرد، مردی که خودش جهان می شود، دیگه یه شخص نیست، این یه جهانی شد. دوستی تا کجا پیش رفته و دشمنی تا کجا نزدیک شد. خیلی خوبه، مگه آخر الزمان ندارید که ظلمات در نهایت خودش و نورم در نهایت خودش. وقت نور در نهایتش چطوری؟ فرمودن اگه کسی در این طرف دنیا باشد اون طرف دنیا را میفهمه، در اون طرف دنیا حاضر است. بعضی ها فکر کردن مثلا تلویزیون اینا، نه، قلب ها یکی میشه، دارد یه همچی چیز میاد. جمله رو نگاه کنید، دوستی تا کجا پیش رفته و دشمنی تا کجا نزدیک شده که یک نفر، یک شخص خود آن شخص میدان کشمکش و قوقایی این چنین عظیم و نزدیک می شود. من رو لغت نزدیکش هم افتادم. چقدر ما حس میکنیم این به این مرد نزدیکیم، براش مهم است که سرنوشت یه ملت مظلوم رو ازش عادی نگذرد، تا معلوم شود حقیقتا راه قرب به خدا چگونه با عبور از فقر همراه می گردد. خب این موجب امیدواری ما میشه. ببینید دستورات دینی ما تا کجا جا داره؟ آیا این موجب امیدواری ما نمیشه که با تذکرات دین آروم آروم این روحیه نزدیکی به جهان استکبار هی فاصله به فاصله، به قول آقایون ما با انقلابمون از نظر سیاسی عبور کردیم از جهان استکبار، ولی از خیلی چیزا هنوز عبور نکردیم، از نظر اقتصادی حتی از نظر اخلاقی هنوز خیلی راه مونده است. و این نشون میده که ما راه بزرگی در پیش داریم، ولی شدیداً افق روشن است. به حمدالله ماه رمضان در پیش است و خواهش میکنم دقت خودتون رو عنایت بفرمایید که یه راهی است ماه رمضان، راه عبودیت. عبودیت برای چی؟ برای تقوا. این آیه مشهور سوره بقره که همتون بلدین، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تتقون چطوری معنا میکنیم؟ ما در بستر این عبودیتی که روزه را میپذیریم یه حضوری، تقوا یعنی چه؟ یعنی بیش از پیش خود را نگهبانی کردن. خیلی تعبیر قشنگ است. بلد این مثلا از حضرت پرسیدن برامون شرح بدین، گفتن مثل این که با یه پیراهن عربی وسط خارستان بخواید برید. چطور میشه؟ هی باید جمع کنین دیگه. تقوا رو ببین چقدر قشنگ معنی کردن. وقت این عبادت و عبودیتی به نام روزه منجر گفت لعلکم تتقون، امیدوار باشید که یک خودنگهبانی عجیبی پیش بیاد. این خودنگهبانی یعنی چه؟ یعنی مواظبیم که در پرتگاه های این دنیا گرفتار نشیم. خودنگهبانی یعنی اون فراوری ترین ابعاد انسانیمون را مد نظر قرار بدیم. وقت نتیجهش چی میشه؟ همون آیات سوره بقره که راجبه روزه هست، میرسی به اونجا که میگه که اذا سألک عبادی عنی، پیغمبر اگه ازت پرسیدن راجب من، انی فانی قریب اجیب الدعوت الدا. تو اون کتاب روزه دریچه‌ای به رؤیت، دریچه‌ای به عالم رؤیت یا رؤیت الهی، اونجا این آیه را خوب وقت گذاشته شده است که انشاءالله به لطف الهی در این روزه اگر خوب نگهبانیمون رو حفظ کنیم، نسبت ما با خدا طوری میشه که بیواسطه خدا به ما نظر میکنه. چون آیه را اونجا بحث کردیم، فرمود نگفت پیغمبر بگو که من غریبم، گفت اگه از تو میپرسن اذا سألک عبادی عنی، از تو راجع به من میپرسن، فإنی قریب. نگفت پیغمبر بگو من غریبم که واسطه بشه پیامبر. پیامبری که برای رسیدن به خدا باید واسطه باشد، در نسبت خدا به عبدش نه، فإنی قریب، من دارم نظر میکنم به این بنده. به لطف الهی ماه رمضان در پیش است، این جلسه هم جلسه آخرین ماست در امسال. به لطف الهی خداوند بمون به نور اولیاء خودش توفیق عبودیت به بهترین نحو در این ماه رمضان را به ما عطا بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.